دیگر نیاز دارد و حال او گرچه رو به بهبود گذاشته ولی همچنان در حالت وخیم است. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 78 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال دارم راجع به خودم. 24 سالمه. بعد بچه اول خانواده هستم. من از بچگی با یه خانواده بودم که مادر پدرم با هم اختلاف داشتن. بعد یعنی از بچگی هیچ همش شاهد دعواها و بگو مگوها و داد و بیداداشون بودم. بابام یه آدم خیلی عصبی و تعصبیه. بعد هر هفته ما خونمون دعوا داریم، ولی خب مثلا دعوا دو سه روز بعد تموم میشه، دوباره دو سه روز با هم خوبیم، دوباره شروع میشه. بعد یه خواهر دیگه دارم که اون اصلا گذشته رفته رزیدنت زندگی میکنه، دیگه پیش ما نیست، همون جدا شده. بعد من این وسط الان اصلا نمیدونم بعد چی کار کنم.
شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟ یکی رفته یا دو تا رفته؟ چون من یه ذره صحبتاتون درست نشنیدم.
من خودم 24 سالمه، خواهر دومم 20 سالمه، 20 سالشه که رفته. یه خواهر دیگه دارم که 8 سالشه که اونم شما.
خب حالا پرسش
کردم. الان جدیدن دیگه من اصلا نصف شبا دیگه اصلا یهو از خواب بیدار میشم، خوابم نمیره. تمام روز سردرد دارم، به درسام درست نمیتونم برسم.
خب این البته به خاطر این که عزیز به دلیل اون ترس و وحشت ها و اینها آسیب دیدی و اذیت شدی و بنابراین اون با توجه به اون گزارشی که دادی کاملا میشه فهمیدش. حالا پرسش من اینه که اولا این دعوا و اختلافات همچنان ادامه داره؟
بله.
و دوم این که شما از نظر درس و کار و اینا کجا قرار گرفتی؟
من دانشگاه میرم کارم میکنم.
خب اون وقت راه حلی که احتمالاً در مقابل توه اگر تو رو درست فهمیده باشم اینی که میخوای ببینی در اون خونه بمونی یا جدا بشی؟
نه آقای دکتر، راه جدا شدن ندارم.
چرا؟
نه آدمی نیست که بتونم تنها زندگی کنم.
نه نفهمیدم، شما آدمی نیستید که چی عزیز؟
تنها نمیتونم زندگی کنم آقای دکتر.
یعنی چی میخوای یه جای باشی؟
اولا به خواهر کوچیکم خیلی وابستم، اونو یه روز نبینم از تو در میام، نمیتونم. من خواهرم اون وسطی اصلا بابسته به خانواده نیست. الان هم که رفته مثلا از زنگم بهش میزنه از 5 تا زنگ اون یه دونه.
حالا چه ضرورتی داره به 5 تا زنگ شما که بیاد رنج بکشه و خاطرات گذشته تکرار بشه برایش جواب بده؟ چرا فکر میکنی وابستگی خوبه؟ وابستگی
میگم آقا
نه میخوام بگم یعنی ببین عزیز، وابستگی درست مثل این که بچه تو شکم مادرشه در اون زمان ضروری، ولی تو فکر کن بچه دو ساله بخواد بره تو شکم مادرش یا یه مادری بخواد بچه چهار سالش بذاره تو شکمش، درسته؟ نه خب یعنی اول ببینید وقتی یه چیزی درسته درسته، وقتی چیزی غلطه غلطه، چون ما برخی از وقت یه چیز غلط رو خوب میدونیم یا درست میدونیم بعد فکر کنیم که باید اونجا بود. علاوه این جمله که من اگر خواهر 8 سالم رو نبینم از پا در میام، یعنی چی؟ کی در دنیا از دیدن و ندیدن یه آدمی از پا در میاد؟ تا رو دیدی بگن یکی مرد بخاطر اینکه یا ندید؟ نه ببین یاره باشه، تو چی داری به من میگی عزیز؟ تو داری من میگی پدر و مادر تو با هم دعوا میکنن، چرا؟ برای که واقع بین نیستن. چرا؟ برای اینکه مهربون نیستن. چرا؟ برای که مسئولیتشون قبول نمیکنن. خب حرف بد بزنم، تو هم که داری همین کارو میکنی، فرقش چیه؟ فقط اونا همدیگر اذیت میکنن و بچه‌هاشون اذیت کردن، تو هم داری خودتو اذیت میکنی و ایبسو خواهرتو اذیت میکنی. من نمیدونم بعدم تازه گله داری از اون خواهر؟ من هیچ گله‌ای از اون ندارم.
نه گله از اون ندارم، من اتفاقا خوب من
خیلی دوست دارم باشم، من خیلی تلاش میکنم. نه ببین عزیز، نه مثل این که بگم من خیلی تلاش میکنم از سر جام بلند شم، مادام که آدم سالمی هستم هیچ تلاشی احتیاج نه از سر جام بلند میشه. نه ببین عزیز، تو الان منو در شرایطی قرار میذاری برای که بخوام ببینم چی میگی، که یه خونه ایست که خیلی بد دعوا توش، بعدم میگی یه قاعده میذاری اون ورش من نمیتونم جدا شم، پس سوال چیه؟ مثل اینکه من به تو برگر
من تو سر کوچه میرم هزار دفعه زنگ
میزنم. چی؟
من تو سر کوچه هم که میرم هزار دفعه به هم زنگ میزنم به بهونه های مختلف.
کی زنگ میزنی؟
بابا.
که چی؟
همینطوری کاری هم نداره، کجا که برم میکردی.
خب پدر تو معلوم اینجوری که تو میگی مریضه،
خودش هم میگه
خب پس چرا نمیره دکتر و چرا نمیره معالجه بشه، چرا نمیره دوا بخوره؟
چون میگه شما
برید،
شما مشکل دارید.
من تو میگم خودت میگه من مریضم بعد میگه.
بله
آخه.
بعد وقتی بهش میگم دکتر بیا میگه نه.
خب پدر شما بیماره، پدر شما گرفتاره، شما هم داره از پا در میاره. و بنابراین چه فکر میکنین که تو یا خواهرت قرار نیست از خودتون مواظبت و مراقبت کنی؟ وقتی کسی از شما مواظبت و مراقبت نمیکنه، وقتی کسی داره من چاقو میزنه من چیکار کنم؟ باید برم چاقو بخرم بدم دستش؟ بعد بهانه‌م این باشه که خب من نمیتونم چیز نخرم و دلم نمیخواد به پدرم چاقو ندم. یعنی چی آخه عزیز؟ یه ذره سوال کنید حرفا چیه. یادت باشه باز جمله رو برمیگردم، دلیل این که مردم کار بد و رفتار بد دارن نادانی و بیماری. یعنی فکر میکنی پدرتو چرا این کار میکنه؟ نادان است و بیمار. اگر قرار باشه تو دختر 24 ساله هم کارات مبتنی بر نادانی و بیماری باشه، فقط مال اونا یه نوع بیماریه و یه نوع گرفتاریه، مال تو یه نوع دیگه است. و همونطور که اونا فکر میکنن چاره جز این دعوا و کتک کاری ندارن، و همونطور که پدر تو فکر میکنه نمیتونه به تو تلفن نکنه، تو هم برمیگردی همین حرفو راجب خودت و خونه میزنی. خب عزیز، ما تو دنیایی هستیم که قرار شده چشمامون رو باز کنیم و بیخودی خودمون گرفتار یه مقدار باورهای پوسیده غلط نابجای ویرانگر مضر نکنیم. ای قرار باشه که ما هم همون کاری بکنیم که اونا میکنن، پس چه شکایتی از اونا داریم؟ یکی سرش درد میکنه ما پامون درد میکنه، خب هر دو تاش درده، چرا فکر میکنیم که اونا که سرشون درد میکنه عیب دارن، من که پام درد میکنه عیبی ندارم؟ یعنی من میخوام تو اگر بخوای خودتو تو این چارچوب و جعبه‌ای که خودت قرار داری نگهداری، از پا در میای. البته میدونم چه جوری دست و پای تو رو شکستن تو این چارچوب و جعبه انداختن، اونا نه اینکه متوجه نیستن، ولی دلم میخواد بدونی. ببین عزیز، تمام زندگی برخی از اوقات با تغییر پوزیشن و موقعیتی که داریم و نگاهی که داریم میتونه عوض بشه. یعنی فرض کن که من برسم به یه آدمی بگه من حسبه دارم و وبا دارم و من این رو به عنوان یه آدم خطرناک بکشم، تا اینکه فکر کنم این آدم بیماره و احتیاج به معالجه داره، اولی اونو میکشم دومی نجاتش میدم. در هر دو صورت هم مسئله بیماری است که کشنده است و واگیر داره. خب پس بسیار مهمه که تو چگونه داری به خودتو زندگی نگاه میکنی. بعدم وقتی شعارهای از این قبیل میدی و خودتو شستشوی مغزی میدی، خب پدرتو هم خودشو شستشوی مغزی میده که زن من عقل نداره، کارش درست نیست، گوش به حرف من نمیده، رفتارش بده، خودشو شستشوی مغزی داره ایستاده. بعدم به قول تو آخر کار وقتی هم که با این همه مسئله و مشکلی که به وجود آورده و بلایی که سر شما آورده، بعد تازه معتقده که شما مریضید، بعدم شما رو نه تنها مریض نگه داشته و خودشو مریض کرد و شما رو مریض کرده، زندانی هم کرده، بعدم او تو رو یه جوری زندانی کرده، بعد زندانبان رفته کلیدم اونجا گذاشته، درم باز گذاشته، تو حرف دیناشه نه خب ما گفتن بهتر زندانی باشی چون زندانی خیلی خوبه، یا من به زندان عادت کردم. به علاوه تو چرا از پدرت میخوای بری دکتر؟ خودت پاشو برو و یه نگاه خیلی خوب یه نگاهی مجدد بکن بعد از رفتن به دکتر. چه مدت میری پل دکتر عزیز؟ خب حالا دو ماه کمه، ولی تو قرار نیست اینجوری به دنیا نگاه کنی. تو نمیری تو این دنیا رنج بکشی، تو نمیری تو این دنیا خودتو از پا در بیاری، تو نمیری تو این دنیا خودتو آتیش بزنی که دیگران مثلا گرمشون بشه. ما همچی تعهدی نداریم و بنابراین اگر میری سراغ یه روانشناسی که امیدوارم بتونه کمکت کنه که حتما میکنه، قراره چشمتو باز کنی و از این کابوسی که درش داری زندگی میکنی و فکر میکنی خلاصی نداری چشمتو باز کنی، بیدار بشی بیای بیرون. قصد من این نیست که خونه رو ترک کنی، قصد من این است که همچی بازیای در نری، یعنی این پدر رو سر جاش میشه نشون و تو میتونی به خواهر کوچیکت هم کمک کنی. بعدم درسته بعدن کمی نظر تو عوض کردی، ولی نوعی که گزارش راجع به اون خواهرت دادی که 5 دفعه بهش تلفن می‌کنی 1 دفعه هم جواب نمیده، بس که باید بده نه من فهم همون 1 دفعه‌ش هم بیخود میده. یعنی چیزی که میخوام به تو بگم، تو هم داری همون کاری رو میکنی که پدر مادرت با شما دارن میکنن، تو داری یه جوری حالا کمتر و خفیف‌ترش با خواهرت میکنی. ما نمی‌دیم دور هم جمع بشیم، ما به دلیل اینکه ارتباط خونی داریم که اصلا مسخره است این حرف، که قرار نیست خون هم دیگه رو بریزیم. ما ارتباط خونی اگر با هم داریم، قراره که بتونیم همدیگر رو کمک کنیم و مواظب و مراقب هم باشیم، مهربون با هم باشیم، حامی هم باشیم، یار و یاور هم باشیم، کمک هم باشیم، به همدیگه آموزش بدیم، موجب رشد و آزادی همدیگه بشیم. اسم این ارتباط خونیه. تو با یکی ارتباط خونی داری، ولی تویی که خونه اونو می‌ریزی و اون خونه تو رو می‌ریزه. خب من مثلا 100 سال نخواستم چه ارتباط خونی رو. من برادری که خونمو بریزه برادر میخوام برای چی؟ فایدهش چیه؟ به دیوونه. برادری یعنی مهربونی، یعنی حمایت، یعنی هدایت، یعنی لطف، یعنی راهنمایی، یعنی رشد، یعنی کمک. برادری یعنی این. وقتی میگی ما دوتا اینقدر با هم خوبیم که مثل برادریم، یعنی چی؟ یعنی برادر اینجوری باید باشه. عزیز یه ذره چشمتو باز کن ببین چی کار میخوای بکنی. خب معلوم از پا در میایی. شما چه مدتی امریکایی؟
5 سال.
اوکی. اگر بذار پیام ها رو بشنم شاید با هم یه ذره حرف بیشتری داشته باشیم. روی خط باش عزیز. شنگان رجمند با ما باش.
کیترینگ گلدکاشر پرستیج به مدیریت یوسی حکاکیان فرارسیدن موعد پسح را به تمامی همکیشان محترم تبریک میگوید. برای داشتن یک میهمانی با پرستیج به سرو غذاهای خوشتم با دکوراسیون چشمگیر و حرفه‌ای نیاز است. با پرستیج کیترینگ به شکوه و پرستیج جشن‌های خود بیافزایید. هدف ما این است که با تلاش بی پایان گامی فراتر از انتظار شما برداشته و با سرو غذاهای لذیذ ایرانی و اروپایی یک پذیرایی فراموش نشدنی را برای شما و میهمانانتان فراهم کنیم. پرستیج کیترینگ 310-453-3700 310-453-3700. شما هم به دوستانی که کیترینگ گلدکاشر پرستیج را امتحان کردند بپیوندید و از بابت سرویس غذا خیالی آسوده داشته باشید. Call Prestige Catering and invite your guests to a prestigious event. 310-453-3700.
Pacific Ocean Laser Center با کادری مجرب و متخصص به سرپرستی دکتر منوچهر رشتی و با پیشرفته ترین دستگاه‌های مدرن روز در خدمت زیبایی و جوانسازی شماست. 310-444-1446.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می‌کند.
اگه دنیامو بخواد خوشحالمو بخواد
جاودان صدای عشق امید
جونمو
جمعه 13 شنبه 14 و یک شنبه 15 آوریل
دل با تو پاییزش بهاره ای عمر دوباره
سه شب فراموش نشدنی. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-985-5800 یا 818-905-77-74 تماس حاصل فرمایید.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
مارمولک هایی که برای شما اونها را آوردند، ببخشید یعنی اونهایی که براتون مارمولک آوردند، باب دیگر بمب سینمای سال را به شما هدیه میدهند.
مرد عمل کیه؟
من بودم، ترک کردم.
پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران، اخراجی ها اکبر عبدی.
میذاره تخمه برای تو برده.
اینا رو نمیشنم عزیز خان، اینا رو میذارم برای یادگاره.
امین حلایی.
اسم شما چیه؟
بیژن مرتضوی.
محمد رضا شریفی نیا.
نکن آقا نزن.
کامبیز دیرباز.
چه صفایی کردیم تو مروه به خدا.
در اخراجی ها از جمعه 20 آپریل در سینماهای تاون سنتر 5 انسینو و میوزیکال بیورلی هیلز. اخراجی ها.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم سوال چی عزیز از من؟ واقعا مسئلت چی عزیز؟
حالا من چجوری با بابام باید برخورد کنم؟
رای نداره عزیز. مسئول عزیز، ببین عزیز، این که تو من به تو بگم چجوری با بابات رفتار کن، من میتونم 10,000 راه بزنم، ولی هدف تو چیه؟ هدف تو این است که پدرت رو عوض کنی؟ نمیشه. هدف اینه که پدرت رو خوب کنی؟ نمیشه. هدف این است که پدرت بفهمه که درست و غلط چیه؟ نمیشه.
تو قبلنه با من خیلی رابطش بهتر بود، ولی الان چون که احساس میکنم یه ذره جوابش رو میدم دیگه، اصلا از نگاه کردنش میفهمم که نگاهش سنگینه رو.
نه ببخش، ببین عزیزم، باز متاسفانه من گرفتارم و امیدوارم همه بفهم در چارچوب تو رو میگم. ایشون ناراحت باشه؟ من اگر کار بدی کردم کی باید ناراحت باشه؟ اون کسی که من بدی بهش کردم یا منی که کار بد کردم؟ ایشون ناراحت، نگارش بده بده. اشکال کار این است که تو دختر 24 ساله نیستی عزیز، تو دختر 2 ساله یا 4 ساله. این دو و چهار رو کنار هم گذاشتی، فکر میکنی 24، تو 24 نیستی. پدرت رو ناراحتی که باشه، من ایشون خداست. اگر تو کار بدی کردی، تو باید از کار بدت ناراحت باشی. یعنی کار بدی نکردی، تو برای چی ناراحت بشی؟ من که به هر موقع جان
میگم کار بدی نکردم که ناراحت
بشی. نمیفهمی چی میگی عزیز.
میگم کار بدی نکردم که ناراحت بشی.
بنابراین پس برای چی؟ خب بنابراین عزیز من، ببین عزیز، ما نمیبریم تو این دنیا رنج بکشیم، ما نمیبریم تو این دنیا درد رنج رو از دیگری تحمل کنیم. ما اومدیم اینجا خوب زندگی کنیم و به دیگرانم کمک و محبت کنیم. به همین جهت است که متاسفانه من خیلی از اوقات مظلوم رو به همون اندازه کارش رو بد و غلط میدونم که ظالم. و بعد به گونه که تو داری توصیف میکنی، قرار پدر به خودش بیاد چیکار داره میکنه؟ برای به مادرم که در اینجا متاسفانه هیچ نقشی نداره، ولی که با یه همچین رابطه ای و یه همچین زندگی، من نمیدونم چرا بچه سوم آوردن. یعنی نشون میده تو خونه شما نه آگاهیه نه مهربونی. خب مثل اتومبیلی مونه که نه بنزین داره نه روغن. تو من بگو چه جوری میره؟ دو تا پایه اصلی یه خونه آگاهی و مهربونی، سومیش هم امکانات. حالا با امکانات کاری ندارم، آگاهی و مهربونی که نیست، ماشین نیست که، نه بنزین داره نه روغن. خب سر جاش ایستاده دیگه. بنابراین عزیز کمک بگیر، این دو ماهی که داری میری پلو کسی هست بیشتر برو، و بنابراین تا بتونی واقع بینانه با مسائل برخورد کنی و خودتو خلاص کنی، معنیش این نیست که از اونجا بیای بیرون، معنیش این است که یه ذره دیگه نگاه کنی. برای پدر ناراحت ناراحت باشه، آدمی که پدریش درست نیست، کارش درست نیست، که دیگه نمیتونه خوشحالم باشه، بعدم انتظار داشته باشه مرو. خودش میگه
خودش
میگه شما حق شما پدری نکرد. بیا بره دکتر یاد بگیره، بیا بره کمکمون کنه. حالا تو که زدی دست پای ما رو شکستی، بیا با ما، نمیخوام پولشو بدی، بیا با ما دکتر، بیا یا حداقل قول بده، قرار بذار که دست پای دیگه منو نشکنی. اصلا دکترم نمیخوام بیا، پولم نمیخوام بدی، منو ولم کن، من میرم خودمو درست میکنم، دوباره دست پای من نشکن، دست پای اون خواهر کوچیکه رو نشکن. بسیاری از ما مردم بیمار گرفتاریم عزیز. وقتی آمارا به ما میگه بین 18 تا 21 درصد مردم در هر زمان بیمار گرفتارن، خب این شامل پدر مادران میشه، همونطور شامل ها رو بچه هم میشه. آن پس این 18 درصد کیا هستن؟ از ما بهترونن؟ یه جای دیگه دنیا زندگی میکنن؟ خب من میتونم پدری داشته باشم بیمار، من میتونم پدری باشم که بیمارم، من جز اون 21 درصدم. بنابراین باید اینو پذیرفت، بی خودی یه تاجی گذاشتن سر پدر و مادر که اینا بیماران نیستن. پس بیمارا کیا هستن؟ بیمارا مردمانی هستن که پدر نیستن، مادر نیستن، بچه نیستن. پس کیان آخه؟ اینا کجای دنیا زندگی میکنن؟ وقتی بپذیریم همچی واقعیتی رو، ملاکی نیست که من پدرم یا مادرم، ملاکی اینه که حرفم درست یا غلطه، ملاکی اینه که کارم خوبه یا بده. من اگر پدرم حرفم غلطه، بسیار پدر بدی است. و اگر پدرم کارم بده و غلطه، بسیار پدر بدی هستم، آدم بدی هستم. اگر بچه 3 ساله هستم و 7 ساله هستم و کارم درسته، بسیار آدم خوبی هستم، بسیار بچه خوبی هستم. اگر 70 سالم آدم کار خوب میکنم، آدم خوبی هستم. خب مثلا به این سادگیست به پدری و مادری ارتباط نداره. ما قرن 21 ما که تو عصر حجر زندگی نمی کنیم که یه مقام و جایگاهی داره پدر اون بالا نشسته و میتونه همجوری اشتباه کنه و تجاوز کنه و نابود کنه و بیمار کنه و گرفتار کنه، برش دست بزنیم. دوران این بلاهت گذشته. هنوز یه عده‌ای به صورت‌های مختلفی دورشون خوشه که اینا رو اینجوری حمایت میکنن. مهمش درست و غلط کاراست. کار درسته درسته، غلطه غلطه. ولی به پدری و مادری یعنی مسئولیت، پدری و مادری یعنی وظیفه، پدری و مادری یعنی تکلیف. پدری و مادری نه حق نه امتیاز. دورانش به سر آمده. چون کار پدری و مادری کار مشکلی نیست، تولیدش. بعد کارتون رو درست بکنید، خودتون هم باش رشد میکنید، بچه هم خوب میشن، بچه خوب هم مواظب شماست. نه اینکه داستان بسازیم که من پدری خیلی خوب بودم، 4 تا بچه دارم بد در اومدن. خب یا بچه‌ها اشکالی دارن، حالا همش تقصیر شماست، یا شما بد بارشون آوردید. بله، حالا اگر شما اینقدر خوب بودید، بچه‌ها چرا بد شدن؟ بله، بچه‌های بد با همه بدن، با شما هم بدن. اگه بچه خوب بار بیارید، با همه خوبن، با شما هم خوبن. مسائل به همین سادگی است. مگر آدم‌ها بیخود بخوان برای خودشون بازی و یا بهانه‌ای در بیارن. کمک کن به خودت که آسیب نبینی، چون هر آسیبی که تو ببینی به دیگران آسیب می‌زنی. و کمک کن که مادر رو، خواهر رو، حتی همون پدر رو کمکش کنی. ما اگر دست محبت و یاری به سمت هم دراز کنیم، میتونیم هم دیگر رو کمک کنیم. اگر قصد اطاعت و فرمان برداری داریم، فقط بیمارتر و بدبختر میشیم. من زیر بار هیچ اطاعت و فرمان برداری نمیرم، مگر اینکه ثابت بشه حرف درسته، نه اینکه فرمانده است. فرمانده میتونه به زور و ظلم هم باشه. در طول تاریخ 99%شون به زور و ظلم فرمانده بوده و همچنان هستن. امتیازی ندارم من برای چی برده و بنده اونا باشم. بنابراین مواظب خودت باش، کارتو انجام بده عزیز، مواظب خواهرت باش، ولی از این چارچوب ذهنی در بیا و یادت باشه دنیا. ببین عزیز، من احتیاج به پدرتو ندارم، تو هم خودتو بی خودی محتاج پدرت نکن. ما احتیاج به عشق داریم، احتیاج به محبت داریم، احتیاج به یاری و یاوری داریم، و هر کسی که این دست محبت و نوازش رو به سمت ما دراز کنه و حاضر باشه ما رو کمک کنه، به سمتش میریم. میخواد 3 سالش باشه، میخواد 33 سالش باشه، میخواد پدر من باشه، میخواد یه قریب همسایه من باشه. انسان و انسانیتی که مبنا و ملاکه، این نامها و برچسبا، اینا مال زمانایی است که مردم نه آگاهی داشتن نه توانایی تشخیص. بنابراین با اینا دلخوش بودن، ولی که احتمالاً پدر بهتر از بقیه مردا بود و مادر بهتر از بقیه زنا بود. ولی امروز وقتی یه مادری مادری نمیکنه، وقتی یه مادری نادانه، وقتی یه مادری بیماره، وقتی یه مادری نامهربانه، نه تنها بده، 1000 برابر بده، برای که یه بچه بیچاره رو از پا در بیاره. به عنوان یه آدم میشه تحملش کرد، پذیرفتش، ولی به عنوان مادر نه. برابری مادری و پدری شرط داره. همونطور که تو گفتی من دکترم، جراحم، تو باید خیلی توانایی ها داشته باشی، خیلی آگاهی ها داشته باشی، خیلی مهارت ها داشته باشی، ده ها و صد ها و هزاران تست و آزمایش رو گذرونده باشی. و الا همینجوری که آدم نمیاد خودشو جراح بدونه یا این مقام رو به صورت فرمان بگیره. یه مقداری دنیا رو یه جور دیگه نگاه کنی، خودت هم راحت تری عزیز. من دلم میخواد آماده باشی قبول کنی که یه جور دیگه هم دنیا و زندگی هست و درست و غلط و خوب و بدا میتونه یه صورت دیگه هم باشه. من اگر قرار باشه برادرم نخواد، یارم باشه، دوستم باشه، منو دوست داشته باشه، دوستانه با من رفتار کنه، این فرصت رو به منم بده، حاضر نیستم یک روز ببینمش. صد سالم ندیده باشمش برام اهمیتی نداره. وقتی برای من مهمه که او برادری کنه، نه اینکه اسمش برادر باشه. با نام ما دیگه کاری نداری. به هر حال مواظب خودت باش عزیز. مرسی عزیز، قربانت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از
وقت. من صداتون رو کم دارم سرکار.
خیلی ممنون از وقتی که به من.
نه من ممنون شما میشم اگر بلند صحبت کنید، چون صداتون رو ما نمیتونیم پخش کنیم.
آقای دکتر من سوالی داشتم خدمتتون. الان خوب شد صدا؟
نه هنوز خوب نیست. باید یا بلندتر صحبت کنید و دهانتون رو نزدیک گوشی کنید. برای که ببینیم ما یه مقدار محدودیت از نظر صدای شنونده ها داریم، اگر به یه حدی نرسه در برخی از مناطق درست پخش نمیشه.
خیلی ممنون. عذر میخوام. الان من بلند صحبت میکنم، بلند صحبت کنم. آقای دکتر من سوالی داشتم خدمتتون در رابطه با برگشتن به ایران. من و همسرم و دو تا فرزندم 10 سال پیش از ایران مهاجرت کردیم به امریکا و توی این 10 سال خوب بود. بالاخره دو تا پسر دارم، یه 24 ساله یه 18 ساله. بس نستیم بالاخره اینا الان پسر بزرگی هم دانشگاه میره، دومی هم الان امسال سال آخر هایسکولشه، در کنارش کالج هم میره. الان با این شرایط که همسر من از نظر بدنی یه مقداری برای جاب خوبی نداره، مشکل داره برای کار، میخوام برگردیم ایران با این توجه که این دوتا بچه بذاریم و خودم و همسرم برگردیم ایران. حالا نظر شما خیلی برای ما مهم بود.
سوال اول من از حضورتون این است که شما و همسرتون هر دو تقریبا موافقید و ترجیح میدید که شما برید بچه ها اینجا بمونن یا نه؟
والا به خاطر که توی ایران ما از نظر جابی همسرم بیزینس خودش رو داره و از نظر
نه اونو متوجه شدم. نه عرض من این است که فرض کنید بچه ها به شما میگفتن، یعنی شما قراره برید ایران، اصلا شما و همسرتون فرض بر این میذاریم که شما دارید تشمیم برید ایران. عرض من این است که شما دو نفر دلتون میخواد ترجیح میدید بچه ها در امریکا باشن یا با شما برگردن ایران؟
نه بچه ها که نمیان.
نه من راجب نه نه اگر شما لطف کنید سوال منو جواب بدید مطلب رو. شما دو اصلا هیچ بچه ها برگشتن کاملا ایستادن میگن پدر مادر شما تصمیم بگیرید. میخوام ببینم شما خودتون ترجیح میدید که بچه هاتون اینجا باشن یا با شما بیان ایران؟
اینجا باشن.
بسیار. بچه هام که نمیخوان بیان.
نه
شما هم که بهتره برید، اونا هم که سنشون 18 و 24. حالا سوال من اینه، پسر 18 ساله، پسر دیگه درسته؟
بس.
پسر 18 ساله شما از نظر درس چطوره؟
خوب هست از نظر درس.
به من بفرمایید که دوم از نظر عادت‌ها، آلودگی‌ها، اعتیادها چیزی داره یا نه؟
نه اصلا.
بسیار خوب.
بسیار بچه خوبی، هم یه پارتام جابی داره، هم ورزشش میکنه.
بسیار عالی.
مدرسه میره، کالج میره. نه بسیار بچه.
به من بفرمایید رابطش با برادر بزرگترش.
خیلی عالی.
به من بفرمایید که اگر شما رفتید اون دو تا فعلا برای یه مدتی با هم میمونن یا ناچار از هم جدا باشن؟
نه با هم میمونن و در ضمن ما خودمونم ساپورتشون میکنیم از اونجا.
بسیار خوب. بنابراین من فکر میکنم هیچ دلیل نداره شما اصلا نگران باشید و هیچ دلیل نداره که برای رفتن خودتون و گذاشتن اونا اینجا تردید کنید.
من خودم پدرشم همین نظرش هست، میگه که این بچه 24 ساله و 18 ساله و خوشبختانه دوتاشون هم روابط خیلی خوبی با هم دارن، ولی من خودم یه مقدار نگرانم. البته اینم بهتون بگم آقای دکتر که ما از نظر اقامتی هیچ مشکلی نداریم. سیتیزن بچه هم 7-8 ماه دیگه سیتیزن امریکا میشن، شوهرم هم سیتیزن هست و از نظر رفت و آمدی مشکلی هم نداریم. میتونیم مدام بیام بهشون سر بزنیم یا اونا بیان ایران. فقط خودم یه مقدار دل کندن از اینا برام.
خب معلومه. نه شما ببینید، دو تا مسئله سر کارم. یکی مسئله این است که بس درباره درست و غلط و صلاح و مصلحت اون معلومه، شما باید برید اونها بمونن. یکی درباره این که دوست نداری تو ترجیح میدید با بچه‌ها باشی، تو بچه‌ها با شما باشن، کاملا حق داری، اصلا جای تردید نداره، همیشه هم اینجوریه، هیچ وقت هم غیر از این نخواهد بود. اونجا هم برید دلتنگی میکنید، اینجا هم باشید احساس میکنید که باید با همسرتون میرفتید، ولی ما باید کار درست و خوب بکنیم، هزینه‌هاش هم بپردازیم. بر اساس آنچه که به من فرمودید و شرایطی که شما دارید، بهتر این است که شما برید و اونا اینجا بمونن. علاوه هیچ کدوم از این تصمیمات در جهت رفتنتون یه تصمیم قطعی و نهایی نیست. با توجه به امکانات بازگشتی هر زمان که دلتون بخواد، اگر 3 ماه رفتید، 6 ماه رفتید، هر حادثه و اتفاقی افتاد یا هر نظری در این زمینه داشتید عوض شد، دیگه حد اکثرش مقدار هزینه‌های مربوط به رفت و آمد رو دادید، شما مشکلی پیدا نمی‌کنید. به نظر من بهتره که با یه آمادگی شما برید، حتما بچه‌ها رو اینجا بگذارید. اگر رفتید اونجا ماندگار شدید و فقط برای دیدار هم دیگه آمدید رفتید، که اشکالی نداره. اگر هم نظرتون عوض شد که شما برمیگردید، بچه‌ای هم که به هر حال اینجا بودند و اینجا هستند، بهتر است که همینجا بمونن، مگر اینکه خودشون نظری در جهت برگشت و بازگشت داشته باشه.
خیلی ممنون. خیلی نظر شما برامون مهم
لطف دارید. نه به نظر من اصلا جایی نداره، یعنی با توجه به آنچه که من فرمودید، من اصلا تردید ندارم که برای همه بهترین است که شما برید و اونا اینجا باشه.
خیلی ممنون
از محبتتون. خواهش می‌کنم.
روزتون
بخیر. تمنام شما هم. شنگان ارجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
Legal Offices of نازی تابش، تخصص دفاتر نازی تابش در گرین کارت، سیتیزنشیپ، ویزای نامزدی، ویزای کار، بیمه و حقوق دولتی. اگر کار پرونده شما عقب افتاده و اگر از اداره ایمیگریشن جوابی دریافت نمی‌کنید، با دفاتر نازی تابش تماس بگیرید. 949-218-1804 و 818-700-4003. عضو 50-50 ایرانیان. به مناسبت ایام نوروز 50% تخفیف ویژه. دفاتر نازی تابش.
کنسرت و پروڈکشن با افتخار تقدیم می کند. ابی
صدام کردی، صدام کردی، نگو نه، اگر که خسته و خاموش.
ابی در جوب آنهای
بایدم عطر عبابی تو رو آغاز کنم با صدای خیس ما.
شنبه 14 اپریل 2007 ابی در گروو آنهایم.
دست رو تن غروب بکش که از تو گل بارون بشه، بزار کس
شبی متفاوت در مکانی با شکوه با ابی. شنبه 14 اپریل 2007 ابی در گروو آنهایم. فروش بگید در کلیه فروشگاه های ایرانی و کانسرت آنلاین دات کام. تلفن اطلاعات 818-240-SHOW.
Galvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Galvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گالفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به 3 نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گالفین جگوار در 15500 راسکو بولوار جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102. 1-888-778-5102. در میان اتومبیل های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Super Westwood, best food in Westwood. Eat healthy, live happy. This week's specials:
free-range, all-natural chicken, $2.99 a pound.
Canadian fresh wild white fish fillet, $5.99 a pound.
Veal extra lean, four stew, $3.99 a pound.
Beef tenderloin steak, $4.99 a pound.
Fresh chicken thigh, $1.59 a pound. Super Westwood features all-natural meat, chicken, and fish.
Super Westwood in Westwood, best quality at the lowest price. 310-234-0234. 310-234-0234. Super Westwood is located at 1720 Westwood Boulevard in Westwood with free parking. Super Westwood.
ش شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو همین سه‌شنبه 17 اپریل در منطقه گلندل خواهم داشت. سخن درباره خودیابی، خودشناسی و خودسازی هست. همین سه‌شنبه 17 اپریل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل. کنفرانس کودک درون از روز دوشنبه 23 اپریل آغاز خواهد شد. در این کنفرانس 5 هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهیم داشت، همچنین 5 تست برای اینکه آسیب در چه دوره‌ای از کودکی و نوجوانی ما اتفاق افتاده، از دوشنبه 23 اپریل در المپیک کلکشن. و کنفرانس احساس و اندیشه، سخن درباره حس و احساس و تفکر و تعقل و اندیشه ما و ارتباط اون با نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی و چگونگی رفتار ماست. از پنجشنبه 26 کنفرانس احساس و اندیشه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100 هست. همچنین به آگاهیتون میرسونم که روز یکشنبه 22 اپریل از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان قانون جاذبه یا جذب و یا حرفی بی ربط در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. سخن درباره نقد و انتقادی است بر ویدیو یا فیلم سیکرت با ادعای عجیب و غریب لا آف اترکشن یا قانون جاذبه جدید، نه قانون جاذبه نیوتونی قدیم، و سوء تفاهماتی که به وجود آورده و خوشباوری ها و خوشخیالی ها و بازی ها و حق بازی هایی که به دنبال خودش داشته. بنابراین یک شنبه 22 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر قانون جاذبه یا جذب و حرفی بی ربط در المپیک کلکشن. و بالاخره اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه هایی رو که من داشتم داشته باشید و یا سمینارهایی که با اساتید محترم برگزار شده، لطفاً با 1-310-926-5026 و یا تارنما یا وبسایت holakui.com holakouee تماس بگیرید. ضمناً اگر با اینترنت آشنا هستید سری به این وبسایت لطفاً بزنید. و بالاخره آخر به همت دوستانمون در کامرشال ترابل عازم یک سفر 12 روزه و 12 شبه در اروپا و در دریای مدیترانه هستیم. این سفر از روم ایتالیا آغاز شده، بعد از دیدار از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه به مدت 12 روز که از 5 آگست تا 17 آگست هست به روم پایان میپذیره. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس و 2 یا 3 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-708-0232 لطفاً تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
با تماس برنامه خوبتون.
مرسی.
من سوال من در مورد راستی است، ولی من می‌خواستم قبل از اینکه سلام مطرح بکنم در واقع جواب شما، من سال گذشتم یک سال پیش با شما زنگ زدم و در مورد خواب بچه‌ام با شما صحبت کردم و شما از من خواسته بودید که نتیجه شد بهتون درزون برسونم. من با تأخیر این کارو میکنم. من خواستم بگم که جریان در این قرار بود که بچه من کالیکی بود، حدود 6 ماه تقریبا ما خواب نداشتیم از اون بچه و خود پدر مادر، من و خانم خواب نداشتیم و این برنامه رو ما شروع کردیم که یه چیزی ما بین به طرف فلسفه فربر و تیوریزم بود و خواستم بیام که این کار کرد و تقریبا حدود بعد از 3 شب تقریبا خواب بچه‌مو که شاید کمتر از 8 ساعت میخوابید و طولانی ترین مدتی هم که میخوابید شاید حدود 2 ساعت یا 3 ساعت بود، به 10 ساعت پشتر هم تبدیل شد.
بسیار خوشحالم از این بابت.
اگر بیشتر اگر این میخواید بده من پشت برنامه.
بسیار سپاسگزارم.
بعد در مورد سوالم در مورد راستی این هستش که من با همسرم یه مقدار تفاوت نظر داریم در مورد اینکه معنی راستی چی هستش و در واقع من خودم شخصا به دروغ مسخره آمیز یا دروغ سفید که اینجوری که آمریکایی‌ها میگن معتقد نیستم، ولی همسرم میگه در واقع کاری که من میکنم در واقع بازم یه جور دروغ گفتن، فقط شاید من از زیر دروغ گفتن در میرم و خواستم نظر شما رو بپرسم. به عنوان مثال یه مثال که بزنم اینه که من یک موقعی که هم‌اتاقی داشتم و فقط هم‌اتاقی من اگه میگفتش که اگه دوستم زنگ زد بگو من خونه نیستم، من میگفتم تنها در این حالت این کارو میکنم که تو از در خونه بری بیرون و اون موقع من میگم که تو خونه نیستی، که راستش هم گفتم. و من میخواستم نظر شما رو بدونم که واقعا شما نظر دنسی این کار من درسته یا نیست.
بله ببینید اصلا جالبه مطلبی که فرمودید. اولا بذارید من یه نکته عرض کنم حالا که میخواید با یه دقتی این بحث رو مطرح کنید. ببینید داستان بیان واقعیت یا حقیقت یا راستگویی میتونه آنچنان وسعت پیدا کنه و همین گونه بره که به جایی برسونه که دیگه من و شما رو در زندگی به عنوان تنها موضوع و هدف زندگی متوجه خودش بکنه و در نتیجه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره. چون این ماجرا درست مثل این که به شما میگن مهربون باش یا فرض کنید صبور باش یا مؤدب باش، یه حدی داره که خوب و بده، یه حدی داره که توی شرایط قابل توجیه، یه حدی داره که یه کمی جنبه افراط و تفریده، ولی از یه جایی که بگذره دیگه حالا اصلا اون موضوع نیست، مسئله یه چیز دیگه میشه، مثل شجاعتی که آخر کارش میشه به بلاهت و حماقت برسه. دیگه حالا مسئله شجاع و ترسو نیست، از یه جایی که میگذره اصلا بحث راجع به شجاعت نیست، بحث یه چیز دیگری است. بنابراین نمیخوام اونقدر وسیعش کنید. پس این اول. دوم، مسئله راستگویی مقداری مرتبط به انگیزه های ما و هدف های ما و اصلا چجوری بهش نگاه میکنید. یه زمانی هست که اصلا انگیزه من این است که آدم خوبی جلوه کنم یا آدم خوبی باشم، یا یه زمانی هست که هدف من این است که خاطرم آسوده بشه، در دادگاه میتونم از خودم دفاع کنم یا پیش وجدان خودم و دیگران یا پیش خدای خودم، یا احتمالاً با یه توضیح و توجیه رفتار خودم مثل موردی که شما فرمودید به نوعی بقبولونم به خودم و دیگران. به بیان دیگه مسئله انگیزه و هدف مطرح. از جانب دیگه اونی که اشاره کرد، چون مایلم توضیح بدم، مسائل اخلاقی انسان باید بپذیره که اینا در مفهوم مطلقش وجود دارن و ما قراره کوشش بکنیم که به سمت اون مطلق حرکت کنیم. یعنی ما راست میگیم، مهم نیست کجا در چه شرایطی، و عادل و منصفیم. همیشه معلومه که همیشه عادل و منصف نیستیم، همیشه هم راست ممکنه نگیم یا نتونیم بگیم، اونم تازه وقتی است که مطمئنیم با آنچه که عقیدمون میتونه غلط باشه. پس ما هنوز راست میگیم، اما راست ما با عقیده غلطمون با اشکال همراهه. بنابراین مسئله مهم تو این مورد این هست که بدونیم مفهوم راستگویی به عنوان یه اصل اخلاقی مطلق وجود داره و چاره‌ای هم غیر از این نداره. مثل شمال و جنوبی است که ما یه مقدارشو میریم و میستیم، ولی در اون حد میدونیم باید به سمت شمال بریم. این رو هم باید بهش توجه داشت که مطلق بودنش سر جاشه، ولی بهش نرسیدنش رو هم باش آگاه هستیم. اما با وجودی که مطلق بودنش سر جاشه و نسبی بودنش رو در عمل میپذیریم، معناش نیست که میتونیم نسبی عمل کنیم. و به همین جاست که من تحت هیچ شرایطی به دروغ مصلحت آمیز باور ندارم. دلایلش هم فراوونه. اصلا دروغ مصلحت آمیز حتی وقتی به خاطر دیگری هست، نشانه این است که ما دیگران رو احمق، ابله، نادان، بی‌ظرفیت و یا هر چیز دیگه میدونیم، و این خودش توهینه. یعنی روزی که شما من حقیقتو نمیگید برای که من ناراحت میشم، خب شما در حقیقت یه توهینی میکنید که این آدم نادانه، ناتوانه، ضعیفه. و حالا ممکنه در یه شرایط ویژه‌ای من باشم که اون خبر و پیام که اهمیتی نداره یه ضربه‌ای بزنه که زیان فراوانی داشته باشه، ولی باز هنوز این انتخاب رو شما باید بکنید با مسئولیت خودتون که قبول کنید دروغ گفتید، ولی میتونید تنبیه دروغ رو بپذیرید برای اینکه فکر میکنید منافعی داشته برای اونا، ولی شما ضررش رو پذیرفتید. یعنی موضوع مشکلی است. درسته که از دلایلی که درباره همین قانون جاذبه من دو سه نفر از شنوندگان خوب عزیز لطف کردند و با محبت و بزرگواری تلفن کردند، یکی از حرفاشون این بود که مثلا من آدمایی رو دیدم که این ویدیو یا این فیلم رو دیدن بعدن خیلی خوشبین شدن. خب این که توضیح دهنده نیست. شما اگر به یه مادری پدری گفتید همینقدر که دماغ بچه‌تون کجه، این نشون میده که در آینده آدم مهمی میشه و اخلاقش هم خوب میشه، بعد دیدید گفتید که بله من دیدم این مادر چقدر خوشحال شد و امیدوار شد، خب شما میخواید از طریق نادانی و از طریق فریب و از طریق حتی گول زدن مردم به مردم امید بدید. اولا شما کی هستید که به خودتون اجازه رو میدید که برای مردم تصمیم بگیرید؟ بذارید به مردم واقعیت رو بگید، در امید رو هم بروشون باز کنید، ببینید اونا چجوری بهش نگاه میکنن. دوم، خودتون راجب خودتون اینو حاضر نیستید از دیگری قبول کنید. و بعد از اون چرا ما فکر کنیم بقیه ای بی نداره که ابله و نادان باشن ولی با بلاهت و حماقتشون خوش باشن؟ یعنی اینا نشان دهنده این که خودمون رو یه ذره برتر و بالاتر میدونیم، یا متاسفانه ریشش در اینه که تای وجود خودمون همین باورها رو داریم ولی نمیخوایم قبول کنیم. علتش هم این است که همین استدلالایی که میکنیم نشون دهنده همون باورهاست و بازم میبینیم حالا اینجا رو ماش مخالفیم، ولی اون وقت بعد با اعتقادات مثلا مذهبیمون چیکار کنیم؟ اونجا هرس میخوریم. اینا اون گرفتاری است که باید دونست. حالا برگردیم سراغ حرفی که شما میزنید. روزی که شما تلفن میکنن به مثلا دور می که در این زندگی می کنید و دوستتون به شما میگه که اگر زنگ زد بگو من نیستم، میگید من وقتی میگم که تو داری میری بیرون، شما در اینجا درسته که دارید گزارش واقعیت رو میدید ولی میدونید دارید فریب میدید. این درست بس که من به شما بگم 5 دلار تو جیبتون هست، شما بگید نه، و شما در حالی که میدید من احتیاج به پول دارم، من که برام مهم نیست که شما تو جیبتونه یا تو کیفتونه یا تو ماشینتونه، من شما 5 دلار پول میخوام. شما با گفتن اینکه 5 دلار ندارم تو جیبم نیست، وقتی من ببینم از تو کیفتون در میارید و به شما بگم تو که گفتی 5 دلار ندارم چی شد، بگی تو گفتی تو جیبت من تو کیفم داشتم، شما میدید من دنبال بحث 5 دلاری در جیب و کیف شما نبودم. گفتگو و سوال من مرتبط به جیب و کیف نبود که شما بگید تو درباره جیب پرسیدی و من با راجب جیب جواب دادم. من درباره 5 دلاری که احتیاج داشتم میپرسیدم. بنابراین اون آدمی هم که به شما زنگ میزنه و میگه اون آقا هست یا نیست، میخواد ببینه آیا این آقا دم دست هست که شما میتونید بهش بگید اون آدم پای تلفن یا نه، و بنابراین بهش بگید برو بیرون تا من راستشو بگم. در حقیقت درست مثل کسی است که میخواد آب توبه رو خودش بریزه و ظاهرا از طریق اون چیزی که بهش به عنوان حیله یا حیل میگن حیله به کار ببره که او گیر نیفته ولی کار بدش رو بکنه. و اینجاست که یه مقدار بحثایی حتی توی قوانین وجود داره که در برخی از کشورها قوانینی وجود داره که به عنوان حیله ها یا اینجا به عنوان نام های دیگری روش میذارن که بذاره موجه تر است، ولی واقعیتش اینه ما داریم ازش استفاده میکنیم. در اونجا معلومه چه میکنیم، ما داریم از یه نقطه تاریک از یه نقطه کور استفاده میکنیم برای هدفهای خودمون، و به همجاست که به نظر من اونجا هم نوعی دروغ گفتنه. اتفاقا برخی از اوقات اون نوع خیلی میتونه، نمیگم در مورد شما هست، میتونه خودخواهانه باشه که من میخوام گرفتار اشتباه یا خطا یا گناه یا جرم نشم، ولی علتش این است که به گونه ای که اون سوال میکنه و من جواب میدم من مجرم و گناهکار نیستم، در حالی که اگر اون آدم سوال دوم بکنه که آیا این آدم که الان اونجا نیست رو تو میتونی پیدا کنی یا صدا کنی؟ آیا این آدم 5 ثانیه قبل اونجا بود یا نبود؟ آیا این آدم تو به خاطر اینکه من این جواب بدی از نظر دور نشد؟ ما شما چی کار میکنید؟ اون موقع شما ممکنه بگید اگر پرسید خب جوابشو میدم، ولی واقعیت مسئله این است که روزی که کسی دنبال یه آدمی میگرده هدفش این نیست که ببینیم اون آدم نزدیک تلفن یا نه، اون آدم میتونه توی اتاق دیگه باشه. و باز به همین جهت است که شما ممکنه بگید گوشی بذار ببینم مسکی هست، یا شاید الان هنوز سوار ماشین نشده باشه، یا بذار من ببینم به کوچه نگاه کنم، حتی از پنجره برید به دوستتون بگید این آدم با شما کار داره. اون آدم انتظار اینو داره و شما با گفتن اینکه اون اینجا نیست یه چیزی رو رد و نفی میکنید که واقعا دوتاییتون براش تعریف ندارید. شما تعریف تو این است که الان من نمیبینمش و در اتاق نیست. تعریف او این است که اون آدم در دسترس نیست. اینی که الان این به اصطلاح ضبطی که وجود داره میگه که اون آدم is not available، یعنی نیستش، دم دست نیست. معنیش نیست که دیدنی نیست، من نمیبینمش. من فکر میکنم که در اینجا هر دوتون میتونید بر اساس تعریف حق داشت باشید. به همین جهت است که من وقتی که خطا میکنم میتونم توضیح بدم، یا وقتی که دروغ میگم یا توجیهش میکنم، ولی باید قبول کنم که من دارم دروغ میگم ولی دارم توجیه میکنم. و اگر همسر شما حرفشون این باشه که اینم یه نوع همون دروغ مصلحت آمیزه، دقیقاً هست. ولی این دفعه مصلحت کی؟ مصلحت شمایی که میخواید دروغگو نباشید و مصلحت اون آدمی که میخواد جواب تلفن نده و علیه اون آدمی که زنگ زده و دروغ با آدمی که به خاطر شما که مواظب مصلحت خودتون هستید او راحت میشه. ببینید حتی این نوع دلوزه بازی رو ما سر چیزای دیگه هم داریم. مثلا فرض کنید شما میخواید یه گوسفندی رو بکشید یا مرغی رو بکشید، اونگونه که هست، حالا با چراییش هم کاری ندارم، وارد اون بحث نمیخوام بشم. ما یه جوری به این مرغ و خروس بیچاره رو میگرفتیم که از بال بال زدنش و حرکاتش معلوم بود که چقدر احساس بدی میکنه و ناراحته به عنوان یه حیوان و به عنوان یه موجود. بعدم به حلقش به گونه آب میریختیم که او اصلا آب نمیخواست و بعد سرشو میبریدیم. خب اگر ما دلمون خوشه که آب ریختیم سرشو بریدیم، این ظاهرا میتونه یه باور ما رو یا یه نظر ما رو تایید کنه، ولی ظلم ما رو که نمیتونه بپوشونه، تجاوز ما رو که نمیتونه از میان ببره. و کدومش مهمه؟ اینه که ما سر یه موجودی رو ببریم یا این که حتی به موجودی که آب نمیخواد آب بدیم یا ندیم. و اینجاست که یه مقداری در حالی که مسائل اخلاقی مطلقن و در حالی که ما نسبی اون رو عمل میکنیم، مهم این نسبت هست. درست مثل علمه. شما اگر یه آدمی هستید که 100 برابر من میدونید، هنوز یه مقدار نمیدونید، ولی همینقدر که حتی 10% بیشتر از من میدونید، نه 100 برابر، شما با من خیلی متفاوتید. ما در جهان نسبت ها و نسبیت ها زندگی میکنیم، در جهان عدد و درصد ها زندگی میکنیم و اینه که مهمه. همه چیز درصدش مهمه. مثل حرفای بی خودی که برخی از اوقات دوستان میزن، میگن بی خود که مثلا کیست که با یک کسی اختلاف نداشته باشه. خب بله، ولی اختلاف داریم. تو اختلاف کی پرفکته؟ هیچ کس. پس بنابراین اگر ما هیچ کس پرفکت و کامل نیست، معناش این است که همه عیب و ایرادی دارن. پس اگر اصلا چرا شما انتخاب همسر میکنید در 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی از در برید بیرون، اولین نفری که پیدا کردی زنش یا شوهرش بشید؟ چون همه یه هیچ کس که پرفکت نیست، ولی مبنا اون نیست. مبنا همون تفاوت اینه که یه آدمی عیبش کمه یا زیاده و یه اختلافی چقدر هست. بنابراین در این گونه موارد واقعا مسئله درصد هاست، یعنی بحث درباره درصد هاست و به همجاست که دقیقه. نتیجتا همین که من بدونم پیامی که دارم میدم دریافت و برداشت من با دیگری متفاوته مسئله است. ببینید تو کار دادگاه دقیقاً دارن از همین استفاده میکنن. در چارچوب حقوقی چون آدم‌ها رو بر اساس قانون محکوم میکنن، بر اساس همون قانون هم شما میتونید تقلب کنید و بیرون بزنید. به همجاست که یه لغت می یا یه مست توی قرارداد شما رو ملزم میکنه و محکوم میکنه یا شما رو آزاد میکنه و این همون بازی است که به خاطر اون ما به یه دی پول میدیم که کیس و مورد ما رو از ما میپرسند، بعد میرن به یه زبونی مینویسن که ما نمیفهمیم، یه حرفایی میزنن با قاضی و بقیه وکلا که ما واسه نمیفهمیم، آخر کارم به زبون ساده به ما یه چیزی میگن که معمولا ما دوست نداریم. ولی به هر حال کار تکنیکی همینه. ما به پیام رسیدیم. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه ازتون خداحافظی. هر جور میل شماست.
بله من
خاطر تمام میکنم. شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.
اکادمی رقص جانبازیان تقدیم میکند. برای اولین بار آنور جانبازیان دستچینی از رقص‌های روح پرور، پرنقش و نگار، زیبا و فولکلور ایرانی را تقدیم هنردوستان می‌کند. 21 اپریل The Marjorie Rook Theater سانتا باربارا، 28 اپریل ویلشر ایبر تئاتر لس آنجلس، 5 می مادرید تئاتر کناگا پارک. 818-580-2170 jambazian-dance.com.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه‌ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با پروانه وکالت از US Supreme Court. 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر منصور نجات رسول جراح و متخصص پا همین شنبه ساعت 1 تکنیک جدید نورو بیسیکس را برای درمان درد، بی‌حسی و سوزش پا در افراد مبتلا به مرض قند توضیح می‌دهد. شنبه ساعت 1 با دکتر منصور نجات رسول.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 6207. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
مارمولک‌هایی که برای شما اونها را آوردند، ببخشید یعنی اونهایی که براتون مارمولک آوردند، با دیگر بمب سینمای سال را به شما هدیه میدهند.
مرد عمل کیه؟
من بودم، ترک کردم.
پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران، اخراجی ها اکبر عبدی.
یه ذره تخمه برات آورده.
اینا رو نمیشه مرد خان، اینا رو میذارم برای یادگاره.
امین حیایی.
اسم شما چیه؟
بیژن مرتضوی.
محمد رضا شریفی نیا.
آقا نزن.
کامبیز دیرباز.
چه صفایی کردیم تو مروه به خدا.
در اخراجی ها از جمعه 20 آپریل در سینماهای تان سنتر 5 انسینو و میوزیکال بیورلی هیلز. اخراجی ها.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو. من جواب شما کاملا متوجه شدم، ممنونم. اما سوال یعنی من دوباره راه حل میگردم و اگر سوال هم شما اینه، اگر شما جای من بودید کار میکردید به اون موقعیت؟
هیچی، به اون دوستتون میگفتید که من جواب تلفن رو نمیدم؟ نه، برای که شما
من تلفن های برفرس تلفن های مهم دیگری دارم که میخوام جواب بدم تلفن رو.
خب بنابراین شما هزینه ای که میتونید بکنید این است، و یا حرفتون این است که متاسفم من اگر گوشی رو برداشتم، تو میتونی گوشی رو خودت برداری؟ اگر من گوشی رو برداشتم پرسید اینو میگم. ببینید شما نمیتونید شریک جرم یک کسی باشید به خاطر اینکه او میخواد، فقط به خاطر اینکه او. بذار ازتون یه سوال بکنم. اگر فرض کنید اون آدمی که الان زنگ میزنه اونجا بود و از شما یه سوال آشکاری رو میکرد، شما چون روتون چشمتون به چشم اون آدم بود دروغ نمیگفتید. پنهان بودن او به شما اجازه رفتار غیر اخلاقی نمیده. بنابراین اگر نمیخواید دروغ بگید، پاسختون این بود که من متاسفانه این کار نمیتونم بکنم. و بعدم درسته که به من میفرمایید اون اینجوری نگاش کنید، چون از شما میخواد که دروغ بگید و شما نمیخواید دروغ بگید، شما باید یه هزینه براش میکردید، حالا که با یه آدمی هستید این چنین، و اونی که فعلا به تلفن های مهمتون برای یه مدت جواب نمیده، یا آخرش این بود که هزینه اونو میپرداختید دیگه. یعنی من هزینه رو از خودم میپردازم که تلفن مهمی که من مربوطه رو از وحشت این که ما باید اون آدم زنگ بزنه که من به خاطر این آدم باید به اون آدم دروغ بگم از دست میدم. برای این هزینه رو باید میپرداختی، چون شما در این صورت میخواستید که هیچی نپردازید، ولی کمترین آسیب رو هم به یک گونه متوجه خودتون بکنید، اونم تازه چیز نبود. بعدم شما چرا میخواستید به اون آدم بگید؟ اینو باز نقد کنید که من دروغ نمیگم. اگر هدف شما این بود که به اون آدم بگید که من آدم راستگویی هستم که بودید و میخواستید برای خودتون از نظر او یه اهمیت و ارزشی پیدا کنید که به نظر من پیدا میکنید وقتی این گونه هستید، نه آدمی که دروغ میگه پیدا نمیکنه. حالا اینو باز لازم شد عرض میکنم، شما قرار بود پاش میستادید و الا وقتی که شما بگید من راستگو هستم ولی اگر بتونم حقه بزنم دروغ میگم، احتمالاً برخی از وقت از اون دروغگو وضعتون بدتره، برای که دروغگو حداقل قبول کرده مسئولیت رو و قبول کرده تحقیر رو، ولی شما افتخار رو گرفتید در حالی که مال شما نیست. مثل تقلبی است که آدم بکنه در حالی که نفر دومه یه کاری بکنه نفر اول نتونه بیاد اون رو بکنه نفر اول. و به همین جهت است که یه مقداری چرا اون لغت رو به کار بردم، اون اصطلاح رو به کار بردم، نمیخوام چون به استوان یه مقدار مباحث جدی باورها و اعتقادات مردمه. در ایران حتی میدونم تز دکترا یک نفر در رشته حقوق همین حیل بود دیگه، یعنی چگونه ما از این حقه ها استفاده میکنیم، ظاهرا خودمون رو معاف میکنیم یا غیر مسئول نشون میدیم ولی واقعا گرفتاریم. ببینید در امریکا این رو توی چارچوبی میگذارن که میگن اینو میپذیریم، بنابراین شما روزی که ازتون یه سوالی بکنن اولا بهتون میگن اگر میخوای میتونی جواب ندی، چون هر چی بگی میتونه علیه شما مورد استفاده قرار بگیره. دوم شما حتی در یه شرایطی میتونید از به اصطلاح فیفت استفاده کنید و بگید که من علیه خودم هیچ وقت حرفی نمیزنم و در نتیجه اصلا جواب به سوالی ندید. بگذارید با فرض اینکه انسان بیگناه مگر اینکه خلافش ثابت بشه اونا شما جرم شما رو ثابت کنن، ولی اینجا پذیرفتن که آدمایی که فرض کنین جواب نمیدن یا فیفتو میگن تنها به خاطر این نیست، یعنی اون اصل پنجم رو تنها به خاطر این نیست که میخوان از خودشون محافظت کنن و حقیقتو بگن، یه پیام همیشه میده که دارن دروغ میگن یا نمیخوان دروغ بگن و گیر بیافتن، چون خیلی از وقت جرم خیلی خیلی کمتره تا احتمالاً آنچه که به عنوان پرجریه، یعنی گفتن یه حرفی که دروغه. به همین جد است که فرض بفرمایید اون کسی که رئیس دفتر آقای دیک چینی بود مشکل شاید درباره آنچه که اتفاق افتاده بود جرم زیادی نبود، اما آنچه که به عنوان پرجری بود جرم اصلیش می شد. و این برمیگره به تعاریفی که تو سیستم حقوقی وجود داره. حالا این سیستم حقوقی معمولا قرار است متکی به سیستم از یه طرف اخلاقی از یه طرف واقعیت‌های اجتماعی و انسانی باشه و خیلی از وقت اینا با هم در تضاد قرار میگیره. من در دانشگاه تهران یکی از درسایی که در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران میدادم جامعه شناسی قانونی اخلاقی بود. جامعه شناسی قانونی اخلاقی دقیقاً گفتگوش درباره موضوع واقعیت با مسئله قانون و مسئله اخلاق و غالب اوقات اینا با هم هارمونی و هماهنگی ندارن، بعضی از اوقات حتی در مقام تضاد و تناقض قرار میگیرن و به دلیل همینه که مخصوصاً باز تکرار میکنم چرا من درباره این که شما مثلا فرض بفرمایید یه کسی عزیزش رو از دست داده و مرده و حالا شما به یه مادر یا پدری میرسید که فرزندش رو از دست داده، میشه شما رو فهمید برای که او اصلا به شما یه جوری میگه به من تسلی بده و شما مثلا حرفایی بزنید که حتی نه اینکه بگم دروغه ولی احتمالش هم میدید ولی شاید اونقدر باور ندارید، مثلا که مثلا اگر مثلا به بقای روح و وجود انسانی باور ندارید ولی بگید به هر حال او که نمرده اون زنده است و حتما هم راحت شده و خوب است و اینا، این حرفا که خود اون آدم هم به دیگران میگه اینا برخی از وقت حتی توی چارچوب آدابی قرار میگیره که دیگه نمیشه گفت اسمش راست و دروغه. به علاوه یک کسی عزیزشو از دست داده، حالا اینکه کسی خونش ریخته شده ولی خون این روی لباس شما ریخته شده، لباس شما که حالا خونی شده اصلا مهم نیست در مقابل مرگ اون آدم. بنابراین من اونجا رو بعضی وقت میتونم بفهمم، یا وقتی که شما بهتون اینو میگن که یه آدمی در مراحل پیشرفت خاص یه بیماریه و مطلقاً این گفتن بهش کمکی نمیکنه، بیشتر خرابش میکنه و ضمناً تازه هنوزم البته باز دارید شما انتخاب بزرگی میکنید، پس بهتره مثلا بهش نگیم یا مثلا فرض کن این آدم برای دو روز دیگه میمیره، ولی الان مثلا عزیزش رو یه جوری مثلا از دست داده. خب این آدمی که حتمی پزشکان میگن اصلا امیدی نیست، چرا حالا بیایم مرگ عزیزش هم بشه گزارش بدیم؟ و اصلا او در شرایطی نیست که اصلا موضوع مرگ و زندگی و اینا موضوعی باشه. پس ما مسئولیتشو میپذیریم، ولی باز هنوز باید قبول کنیم مسئولیت شما میپذیرید. اونجا رو من شاید بتونم بفهمم، یعنی هنوز بتونم ساکت باشم، ولی وقتی که شما برای آدمای بالغ عاقل یا برای آدمایی که شما نه بالغ میدونید نه عاقل تصمیم میگیرید، شما مسئولیت بزرگی رو انتخاب کردید. و اینجاست که بنده حاضر نیستم زیر بار این برم که ما بیام به مردم دروغ بگیم ولی مردم چون خوش میشن عیبی نداره. یعنی من برگردم به یه مادری که بچهش معتاده به دروغ بگم نه این دیگه اعتیاد نبود، اشتباه شد، بعد ببینم مادر خوشحال شد و خندان شد و اصلا از این رو به اون رو شد، بگم خب دیگه ببین بفرمایید. خب نه، اینا حق ما نیست، اینا تجاوزه، اینا به نظر من یه مقدار بازی و حق بازی، اینا خود رو مهم و برتر و بالاتر دونستن و دیگران رو حقیر و ناچیز دونستن. اینا یه ادعای فهم و برتری داشتن بدون این که حق ما باشه. و به همین جهت است که رو خط رادیو یا جای دیگه من ممکنه حرفی رو فکر کنم نزنم. علتشم اینه، ما مجبور و مسئول نیستیم که همه ی حرفا رو بزنیم، مگر اون زمانی که مشخصا از ما پرسیدن یا انتظار اون جواب رو دارن یا این جواب جزئی از اون بحث اصلی و اساسی است. ولی اگر از من بپرسند، من حق ندارم که حسم و احساسم رو متفاوت عرض کنم. و به همینجاست که روی خط رادیو تلویزیون یه چیزا میتونم مدعی باشم که حرفم رو زدم، یعنی اون چیزی که حس و احساس میکردم خلاف